بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم متأخرین از علماء ما بر حجیت استصحاب با روایاتی استدلال کرده ام. روایت اول صحیحه زراره است در مورد به اصطلاح طهارت نفسانی، که همان طهارت به معنای داشتن وضوع. صحیحه دومش مربوط به طهارت خبثیه، اون طهارت حدثی، این طهارت خبثی است. این روایت را وسائل شیعه در جلد دوم آورده در ابواب وضوع، ولی تقطیع کرده است، ولذا من وسائل را نیاوردم، تهذیب شیخ را آوردیم، چون روایت را از تهذیب شیخ گرفته. شیخ اعلی الله مقامه روایت را یک جا نقل کرده، اما وسائل یه تکه را در یه بابی نقل کرده، تکه دیگر در باب دیگر. اون اسباب زحمت میشه، اما تهذیب همه را یک جا آورده، تهذیب شیخ طوسی اعلی الله مقامه. کسی بخواهد با این روایت استدلال کند، باید اولا سند را بررسی کند و ثانیاً دلالت را. در رسی سند عیناً مانند سند روایت اولاست. روایت اولا در طهارت حدثی بود، سندش را عرض کردیم. حسین ابن سعید احوازی نقل می کند از حماد ابن عیسی، او هم نقل می کند از حریز ابن عبدالله سجستانی، او هم از زراره. این همین سند اینجا هست. ملاحظه کنید، تهذیب شیخ جلد اول صفحه 446 شماره روایت 1335 میگد انهو برمیگردد به حسین ابن سعیدی که قبلا هست، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله سجستانی، ان زراره قال قلتو. این هم مثل روایت اولا مزمره هست. سند از حسین ابن سعید احوازی تا زراره همه اش ثقه هست، ولی باید اون طرف را هم دید، بین شیخ طوسی و حسین ابن سعید، چون روایت را از کتاب حسین ابن سعید گرفته. این واسطه چه میشه؟ واسطه هم همون است که دیروز گفتیم. شیخ میگد مفید به من نقل روایت کرد، مفیدم از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید گرفته، او هم از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید، او هم از حسن ابن حسین ابن ابان، او هم از حسین ابن سعید احبازی. بنابراین سند هم از شیخ تا حسین صحیحه، و هم از حسین تا زراره. اگر اون مشیخه را نتونسته بنویسی، من آرام عرض کنم، میگد من از استادم مفید نقل میکنم، مفید هم از استادش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه، احمد هم از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید متوفای 343 که استاد صدوقم هست، او هم نقل میکند از حسن ابن حسین ابن ابان، این هم ثقه هست، او هم از حسین ابن سعید اهوازی. پس هر دو مرحله روایت صحیحه. امده برگردیم به مضمون. موقعی که آقایان اینجا را در رسائل میخونن یا در کفایه میخونن یه خورده سنگین درک میکنن. چرا؟ چون در این روایت 6 سؤاله 7 جوابه. چطور 6 7 جواب؟ سؤال ششم را امام 2 قسمت میکند و لذا میشود 6 7 جواب. چگونه این روایت را بخوانیم که هممون شاداب از پای درس بلند بشیم؟ چطور؟ آرام آرام من سؤالها را مطرح میکنم، جواب را میگم، شما بعد از آنی که سؤالها و جوابها را حفظ کرده حدیث را میخونیم. نه اینکه حدیث را بخوانیم سؤال جواب. اول از خارج دل به من میدی، ما 6 سؤال 7 جواب. برای اینکه خیلی قاطی نشه اون جوابش سؤال ششم را واگذار میکنیم برای فردا. امروز فقط ما 5 سؤال و 5 جواب، اما سؤال ششم طلب شما برای فردا. از سؤال اول ببینیم همه را حفظ میکنی. حافظه یه مقدار خدادادیه، یه مقدارم کار کردنه. انسان اگر حافظه را به کار بندازد رشد میکنه. خیال نکنیم که آقایان مثلا کم حافظه. نه، حافظه مانند آب چاهه، باید بکشی بیاد بیرون، تمرین کنی میاد بالا. از سؤال اول، یبن رسول الله علم تفسیری پیدا کردم. علم تفسیری را من میگم که روایت روشن بشه. علم تفسیری پیدا کردم که این لباس من خوندماغ شدم دم و رعاف به این نقطه خورد. هم علم تفسیری به اصابت دارم، هم علم تفسیری به محل، ولی فراموش کردم. نماز خوندم بعدن شستم خبردار شد که عجب، من در لباس نجس نماز خوندم. لباسی که هم علم تفسیری به اصابت هم علم تفسیری به موضع. حضرت بفرماید که تو اید نماز را اعاده می کنی. آقایان در رساله های عملیه می نویسن اگر کسی در لباس نجس نسیان نماز خواند نمازش باطله. دلیلش همین روایته. ناسی معفو نیست. البته جاهل معفوه، اما ناسی معفو نیست. این یه سؤال. اینه به دست که بسپاریم. اینه به دست آقای نعمانی سپردیم. سؤال اول در اختیار ایشان. بعد سراغ شما میام. اسم شما چیه؟ بله؟ مرزایی. بسیار. از سؤال ثانی، البته اینه بهانه سا که آقایان حفظ کنن. از سؤال ثانی، یبن رسول الله من علم تفصیلی به اصابت پیدا کردم، اما علم اجمالی به موضع دارم. یقین پیدا کردم که نجس شده، گشتم ندیدم. علم اجمالی به موضع دارم، علم تفسیری به اصابت. باز فراموش کردم. با چنین لباسی نماز خوندم. حضرت می‌فرماید تو اید نماز را اعاده می کنیم. این هم مال آقای مرزایی. الفرق بین السؤال الثانی و السؤال الاول، در اولی هم اصابت تفصیلیه و هم موضع، در دومی اصابت تفصیلیه، موضع اجمالیه. ولی بعد از نماز نسیان در هر دو هست، بعد از نماز میفهمه. سوم، محل شاهد در استصحاب اینجاست. سوم، من ظن به نجاست پیدا کردم. تعبیر صحیح‌تر، ظن به اصابت پیدا کردم. ظننت بر اینکه خون دماغ شدم، قطره ای بر لباس من ریخت. گشتم ندیدم. گفتم انشاءالله رو لباس من نریخته. پا شدم نماز خوندم، فرعیت فی. اینه شما چطور معنا میکنی؟ فرعیت فی یعنی اون نجاستی که قبلا مزنون بود برای من معلوم کرد. همه اینجور معنا میکنن. فرعیت فی همون نجاستی که قبلا برای من مزنون بود، حالا برمیگردد برای من عینی میشود، مکشوف میشه. در اینجا نه علم به اصابت هست و نه به اصطلاح علم به موضع، هر دو ظن به اصابته. اما نماز خون دیگه اینجا نسیان لازم نیست. نماز خون، بعد از نماز فرعیت فیه. فرعیت فیه یعنی رأیت اون نجاست مزنون را بعد از نماز دیدم. حضرت می فرماید تغسله و لا تعید. می شوری اما اعاده نمی کنی. جناب زراره علتش را سؤال می کند. چکونه شد؟ قلت لمذالک. چه فرق می کند با اولی و دومی؟ در اولی و دومی گفتی تعید، ولی در سومی گفتی لا تعید. می فرماید فرق است. در اولی استصحاب نداری، ولی در اینجا استصحاب داری. قلت لمذالک؟ قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک. کی؟ لأنک کنت کی؟ اول نماز یا بعد از نماز؟ کی؟ اول نماز یا بعد از نماز؟ اول نماز. لأنک کنت علی یقین من طهارتک اول نماز، ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. چون اول نماز جناب عالی استصحاب داشتی، یقین به طهارت داشتی و حق نداشتید که این یقین را با شک بشکنی. استصحاب داشتی، نماز خوندی، ولو بعدن فهمیدید که استصحابت، بعدن فهمیدی که استصحابت دروغ بوده، باشد. چون اول نماز دارای استصحاب بودی، این برای شما کافی است. تا اینجا جناب آقای شارودی، شما همیشه آخر درس سوال میکنید، توجه کردی؟ قانونت را نشکن، توجه کردی؟ الهنا تبینه. سه تا سوال، اینم مال حضرت آقای هاشمی. سه تا. اول، علم تفسیری به نجاست، علم تفسیری به محل. دو، علم تفسیری به اصابت، اجمالی به محل. سوم، ظن به اصابت. در اولی و دومی تعید، ولی در سومی لا تعید. زراره تعجب میکند که لماذا فرق الامام بین سورتین الاولین و سورت ثالثه. حضرت میفرماید تو لأنک کنت علی یقین من طهارتک. سوال کردم کنت، پرانتز باز کنیم، کنت فی اول الصلاة، یقین به طهارت داشتی و حقش نبود که با شک بشکنی و اتفاقاً نشکستی، نماز خوندی، چون استصحاب داشتی نمازت درسته. اجازه نفرمودی جناب آقای شارودی، جای اشکار من گوش میکنم. اینجا جای لطف بفرما، اینجا جای اشکار نیست. جای اشکال، من دست شما را میبوسم، پای شما را میبوسم، پیشانی شما را میبوسم، جای اشکال هست. چهارم و پنجم مهم نیست. چهارم این است که ابن رسول الله عرض کنم، اگر من میدانم که لباس من نجس شده، ولی نمیدارم یه وجبش نجس شده یا دو سه وجب. حضرت میگن عمل به احتیاط کن، همه را بشو. این اصلا در مسئله ما نیست. اگر علم به اصابت دارد ولی جایش مردد است بین اقل و بین اکثر، میفرماید که شما احتیاط کن همه را بشو. این هم چهارم. پنجم کدامه؟ اینم مال آقای کرمانی. پنجمم مال آقای اصفهانی. اگر ابن رسول الله شک دارم که آیا اصابت کرده یا نکرده، نگاه کنم؟ میگه نه، نگاه لازم نیست، مگر اینکه بخواهید یقین پیدا کنید نگاه کنید، و الا نگاه لازم نیست. الهنا تم الاسئله الخمسه والاجوبه الخمسه. ششم را چرا نمیخونیم؟ بخوانیم ذهنتون مشوش میشه. اولش پنج تا را ترتمیز کنیم، بعدا ان شاء الله فردا میریم سراغ سوال ششم. پنج تا سوال ما چه شد؟ علم تفصیلی به اصابت و موضع، علم تفصیلی به اصابت و اجمالی به موضع. سوم اصلا علم نیست، ظن به اصابته، ولی بعد از نماز همون مظنون را میبینم. در دوتای اول اعاده لازم نیست، در سومی لازم. چهارم این است که ابن رسول الله نمیدونم یه وجب نجس اولی و دومی اعاده بکن، سومی نکن. بر همین گفتم دیگه، اشتباه کرد. اما چهارم، ابن رسول الله نمیدونم یه وجب نجس شده یا سه وجب، حضرت میگد عمل به احتیاط کن. پنجم، ابن رسول الله احتمال اصابت میدهم، نگاه بکنم یا نه، فصل لازم است یا نه. حضرت میفرماید فصل لازم نیست، مگر بخواهید احتیاط کنید. الان عبارت ها را میخونیم. کیفیت استدلال بعد. اشکال آقا جارودی به استدلاله، هنوز ما به استدلال نرسیدیم. الان میخوام متن را بخونیم. اگر در محضر وسائل هستید، وسائل همه را نداره. اگر در محضر تهذیبید، همه را داره. اگر در محضر ارشادید، اون همه را آورده. در محضر محصورید، همه را آورده. ببینید نویسنده چقدر خوش ذوقه، سوالها را قطع قطع کرده، شماره گذاری کرده، قطع قطع کرده که آسان باشه. حالا من از روی عرض کنم خدمتون که تحذیب میخونم. انهو یعنی ان حسین ابن سعید، ان حماد، ان حریس، ان زراره قال قلت اصاب صوبی فائل دم رعاف رعاف خندماغ او غیره او غیره برگده به رعاف او شیعون من منی فعلم تو اثره جاش معین کرده الا ان اصیب له من الماء آب برسونم فعصب تو به آبم رسیدم و حضرت سلاک اما و نسیت ان بصوبی شیئا و سلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک این سؤال قال تعید الصلات و تقصده. هم علم تفصیلی به اصابت، علم تفصیلی به محل. دو، قلت، سؤال دوم، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. إصابت تفسيريه، جاش براي من مجمله. فإني لم أكن رأيت موضعه، جاش را نديدم. أما وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، نديدم. فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد این هم سؤال اولوه. پس در اولی هم اصابه تفسیریه هم موضع، در دومی اصابه تفسیریه موضع را نمیدونست بعد از نماز دید. سوم اینجا محل بحث ماست، استدلال ما اینجاست. قلتو فإن سوم فإن زننت انه قد اصابه گمان کردم ولم اتیقن ذلك ندیدم، فنورت فلم ار شیئا نگاه کردم چیزی ندیدم، گفتم انشاءالله نیست. ثم صلیت بعد فرعیت فی، این رأیت را چطور معنا میکنی؟ فرعیت فی اون چرا که اول نماز مزنونم بود حالا دیدم. حضرت بفرماید تغسله اما ولا تعید الصلاة. جناب زراره حاجبات میشه. قلت ولی مذالک، چه فرق است بین اولی و دومی و سومی در حالی که هر سه نماز در لباس نجس خوانده شده؟ حضرت میفرماید فرق است. در اولی و دومی هنگام شروع در نماز استصحاب نداشتی، نقض یقین به یقین بود، اما در سومی هنگام شروع به نماز چه داشتی؟ استصحاب داشتی. لأنک کنت علی یقین. اینجا از همه تون پرسیدم، گفتید اول نماز، لأنک کنت فی اول الصلاة علی یقین من طهارتک ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. این سومه. آقایان اگر رسائل را مطالعه کردن، شیخ در این فقره سوم دو احتمال میدهد. یکی همین است که من گفتم. کدام؟ عرض کردم فرعیت فیه همون را که اول گمان کرده بود براش یقینی شد که این همون نجاستی است که اول نماز گمان کردم ندیدم حالا دیدم. شیخ در اینجا احتمال دیگر میدهد. آیا کسی هست که احتمال شیخ را بگه؟ بله دیگر نخه، این نیست. با کمال احترامی که به جناباری داریم این نیست. دوم احتمال شیخ در رسائل، شیخ میگد نه فرعیت فیه بعد از نماز دیدم. اما دو احتمال، یک احتمال این که همون نجاست مزنونه باشه، یک احتمال این که نه این نجاست همین الان از دماغم روی این عبا افتاده. دو احتمال است. احتمال میدم همون نجاست مزنونه باشه، احتمال دیگر نه این نجاست چیز جدیدی باشد، الان از پشه و پریده، از کلاغ پریده، خود من خوندماغ جدیدی شدم افتاده اینجا. اینجور میفرماد. اما به فرق چیه؟ اگر مثل اول معنا کنیم استصابش اول نمازه، اما اگر مثل دوم معنا کنیم استصابش آخر نمازه. الان میگد که لا تنقض الیقین بالشک. پس سؤال سوم دو احتمال پیدا کرد. یک احتمال این که این نجاست موجوده یقین، یقین پیدا کردم این نجاست موجوده همان نجاست مزنونه است، نگاه کردم ندیدم. احتمال دیگر که شیخ میگه نه فرعیت فیه مرددن، بگه دنبالش مرددن بین کونهی همان نجاست مزنونه، یا نخی این یه نجاست جدیدیست که الان افتاده. اگر اینجور معنا کنیم دیگه استصابش اول نماز نیست، استصابش آخر نماز. بنده فکر میکنم بس که شما امروز نزد کردی صحبت کنی ها، اجازه بفرما. بنده فکر میکنم که این نظر احتمال دوم صحیح نیست. چرا؟ میگه فرعه که فیهه، یعنی چه؟ یعنی اونی را که نمیدیدم دیدم. اما احتمال اول، فرعه که فیهه، اون چرا که قبلا نمیدیدم چشمم بسته بود، چشمم باز شد دیدم. و الا اگر احتمال دوم باشد باید جمله را عوض کنه، نباید بگه فرعه که فیهه، بگه فرعه که فیهه مرددن بین کونها همون مزنونه، یا او انها نجاستون جدیدتون ترعه علیه. بنابراین احتمال دوم شیخ با ظاهر عبارت تطبیق نمی کنه. سؤال چهارم، روایت را بخونیم. سؤال چهارم، ارقلتو فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه، و نمیدونم این گوشه است یا اون گوشه. فاغسله، حضرت فرمود عمل به احتیاط کن. تغسل من صوبک الناحیه التی ترا انه قد اصابها حتی تکون علی یقین من طهارت. البته چهارم مربوط نیست. پنجم، بالاش ممرزا، آیا اگر من شک کردم که بر لباسم نجس افتاده یا نیفتاده نگاه بکنم یا نگاه نکنم؟ حضرت میگه نه، لازم نیست نگاه کنی، اگرم بخوای احتیاط کنی اشکال نداره. فهل علیه عرض کنم؟ قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه؟ قال لا، ولکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. الى هنا تم پنج سؤال و پنج جواب. اشکال به من نکن، چرا ششمی را نخوندی؟ ششمی را بخوانیم درس ما یه خورده مشوش میشه. اجازه بدید ششم باشد برای فردا. اذا علم که هم سند را و هم عبارت حدیث را هاهنا اشکال. این اشکال است که شیخ اعلی الله مقامه در فرائد دارد. میفرماید در شق سوم اشکال هست. البته اشکال به امام صادق نه، اشکال به فهم ماست. چرا؟ همان احتمالی که ما گفتیم دیگه، احتمال دوم را رها کنید، اونا نیارید. میفرماید اشکال اینه، این آدم میفرمایید که در اول نماز استصحاب داشت، اول نماز یقین به طهارت داشت، شک در شکستن. این سبب میشود برای جواز دخول که این آدم میتوند نماز خودش را شروع کنه. اما سبب نمیشود نمازش اعاده نخواد. چرا؟ در ابتدای نماز این آدم استصحاب داشت، استصحاب به این اجازه داد که برو وارد نماز شو، ولی بعد از نماز فهمید که تمام نمازش در نجس بوده. اینجا نباید بگد حضرت لا تنقض الیقین بالشک، اینجا نقض یقین به یقینه. دلیل حضرت فقط میتوند مجوز جواز دخول را ثابت کنه. این آدم نباید وسوسه کند، فورا باید الله اکبر. چرا؟ چون ظن به اصابت داره. اما سؤال از دخول نیست، سؤال این است که بعد از نماز فرعه تو فی همونه که اول مظنونم بود دیدم، فهمیدم نمازم سر تا سر در نجس بوده، اینن سومی ماننده دومی و اولی بوده. قایت ما فی الباب، اولی و دومی مجوزه اولی و دومی مجوزه دخول نداشت، اما سومی مجوز دخول داشت، اما در اینکه نماز سر تا سر در نجس بوده با هم شریکن و عبارت حضرت فقط مجوز دخول را ثابت میکنه، جواز دخول. و حال اینکه سؤال راوی از جواز دخول نیست، از اعاده و عدم اعاده است. بعد از نماز لیس نقضاً بالشک بل هو نقضاً بالیقین. این اشکال است که شیخ اعلی الله مقامه در رسائل مطرح میکنه، خودش هم جوابهایی میده، کفایه هم جوابهایی میده. ما برای اینکه بتونیم مشوش بحث نکنیم، جوابها را یک یک بگیم. و اجیب عن الاشکال، از این اشکال جواب دادن، اون این است که حضرت علت این که میگد نماز تو درسته، علتش این است که حکم ظاهری، عمل به حکم ظاهری مجزی. این آدم موقع نماز وارد نماز شد، حکم ظاهری این آدم طهارت بود، عمل به حکم ظاهری مجزیش. چه غمی شما داریم؟ این روایت دلیل بر این است که در کتاب اجزا بگیم عمل به حکم ظاهری مجزیش. این آدم حکم ظاهریش طهارت صبح بود، عمل به حکم ظاهری مجزیش. این یه جواب. شیخ و دیگران به این جواب اشکال دارن. آیا کسی هست که اشکال شیخ و اشکال دیگران خاطرش باشه؟ شیخ میگه آقا جان، حضرت نمیگه تو، حضرت نمیگه تو حکم ظاهری داشتی، حضرت میگه تو نباید نقض یقین به شک کنی. بر اگر حضرت گفته بود که لأنک کنت صاحب حکم ظاهری و عمل به حکم ظاهری مجزی، درسته. ولی در روایت اصلا دم از حکم ظاهری نمیزنن. حکم روایت همه اش اینه لأنک کنت على یقین من طهارتک ولیس لک ان تنقض الیقین بالشک. حضرت میگه تو استصحاب داری، نمیگه تو حکم ظاهری داشتی. و حال اینکه استصحابش باطله. چرا؟ چون استصحاب در اول نماز مجوز دخول هست. بحث ما در جواز دخول نیست، بحث ما در اعاده و عدم اعاده است. در اینجا حضرت بفرماید نقض یقین به شک، میگیم نه، بعد از نماز دیگه نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. حالا یک اجازه بفرمایید، جناب آقای مجتهدی اجازه بفرمایید منظم بحث کنیم، آشفته بحث نکنیم، مسلط. یک روایت ما چند سؤال داشت؟ 6 تا. چند تا را خوندیم؟ 5 تا با 5 جواب. 2، محل بحث ما از این 5 سؤال کدومیه؟ سومیه. سومی چند احتمال داشت؟ 2 تا. 1، ما گفتیم فرعیت فیه بعد از نماز اون مظنون را دیدم، ظنم منقلب به علم شد. احتمال دیگر شیخ چه بود؟ شیخ میگفت نه، فرعیت فیه مرددن بین اینکه اول بوده یا حالا. گفتیم این درست نیست، این با جمله فرعیت فیه نمیسازه. رعیت یعنی قبلا نمیدیدم، بعدا دیدم. استدلال، حضرت میفرماید تو اول نماز یقین داشتید و یقین را نباید بشکنید به شک. بعد در اینجا اشکالی هست، این اشکال از زمان قدیم در این روایت هست. البته اشکال به معصوم نیست، اشکال به فهممون از روایتی. اشکال اینه آقا، 2 مرحله داریم. 1 مرحله، مرحله ظهور در نماز یک مرحله، مرحله اعاده و عدم اعاده. یک مرحله قبل از نماز داریم، یک مرحله بعد از نماز. استصحاب به درد اول نماز میخوره و حال اینکه درد ما اول نمازی، درد ما بعد از نمازه. جناب زراره دردش بعد از نمازه. استصحاب در آنجا سالبه به انتفاع موضوعه. این اشکال چند تا جواب گفتن، امروز یکی را خوندیم. یکی کدوم؟ میگن علت اینکه اعاده نکنه چون عمل به حکم ظاهری مجزیست. شیخ و دیگران میتازن میگن آقا عمل به حکم ظاهری مجزیست در روایت نیست، در روایت استصحابه. بل اگر حضرت گفته بود عمل به حکم ظاهری مجزیه رو چشم، حضرت میگه تو استصحاب داری و حال اینکه من استصحاب در اول نماز دارم، در آخر نماز من نقض یقین به یقینه. فردا ما یه جواب دیگری خواهیم گفت انشاءالله. کفایه را، رسائل را مباحثه کنید، آماده تشه بیارید انشاءالله.